الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في أرضه، أرواحنا له الفداء، وأجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تفاوتی را بین مسئله ولی با وکالت و نیابت عرض کردیم. نکته ای که در این سه بحث قابل توجهه اینه که بعضی از امور هست که به عهده مردم گذاشته شده، اما شرط آن مباشرت نیست. اموری که این گونه باشه، اشخاص می توانند نیابت یا وکالت به شخص دیگری بدن. وکالت اگه بدن، منظور نیابت در عمل هست، و نائب اگه گرفتن که اصطلاحاً استنابه بهش میگن، منظور نیابت در شخصه. نائب خودش رو به جای منوبان تصور میکنه، وکیل خودش رو به جای موکل حساب نمی کنه، بلکه عمل خودش رو عمل موکل خودش می دونه. این که عرض کردم اموری که مباشرت در شرح نیست، بدین لحاظه که گاهی واجباتی داریم که اصطلاحاً واجب عینی بهش گفته میشه. واجب عینی به این معناست که اگر شخص دیگری اون واجب رو انجام داد، از گردن دیگران ساقط نیست. در مقابل واجب کفایی، واجب کفایی وقتی یک نفر اقدام به او کرد، از گردن بقیه ساقط. واجب کفایی مثل تجهیز و تکفین میت و دفن او، اگر یک نفر اقدام کرد، دیگه دیگران لازم نیست که باز برن میت رو از قبر بکشن بیرون و هر کسی جداگونه او رو غسلش بده و کفن بکنه و دفنش بکنه. اما واجب عینی به تک تک اشخاص تعلق گرفته، مثل نماز. اگر نماز مغرب و عشا رو کسی خون، از گردن من ساقط نیست. اینجا شرط مباشرت درش شده، یعنی خودم مستقیما باید وارد عمل بشم. چون شرط مباشرت درش شده، لذا تا زنده هستم حق ندارم وکالت بدم به دیگری که نماز را از جانب من بخونه یا نیابت بدم به دیگری که نائب خودش رو جای من فرض بکنه و بعد عمل من رو او به جا بیاره. بله اگه کسی از دنیا رفت چرا دیگه، اونجا شرط مباشرت اونجا امکان نداره، به خاطر اینکه تکلیف مالایتاق هست، یعنی هیچ وقت شارع به کسی که قدرت بر تکلیف نداره تکلیف به انجام کاری نمی کنه. از جمله شخصی که از دنیا رفته ولو نمازی به ذمه‌اش داشته باشه دیگه به او گفته نمیشه واجب است نماز بخونی، چون طاقت نداره، اما گفته میشه واجب است وصیت بکنی قبل از اینکه از دنیا بره، یا گفته میشه بر پسر بزرگتر در مقابل حبوه یا بنابر قول بعض از فقهای دیگه بدون این که در مقابل حبوه باشه بر پسر بزرگتر واجبه که نمازهای پدر رو قضاش رو به جا بیاره، اونایی که بر ذمه‌اش هست. اونم با اختلافی که باز بین فقها هست که آیا نمازهایی که معصیتاً ترک کرده آیا اونها هم لازمه بر پسر بزرگتر به جا بیاره، یا نمازهایی که تصادفاً مثلا مریض بوده یا قضا شده خوابش برده آیا اونا رو یا هم بشه. اونم اختلاف همچنین در مورد حج مباشرت درش واجب شده، یعنی کسی که سه شرط وجوب حج رو پیدا کرد، یعنی استطاعت مالی داشت و همچنین استطاعت راهی راه براش امکان داشت و باز بود و یکی هم استطاعت بدنی، با این سه شرط مباشرت براش واجبه. حق نداره کسی رو وکیل یا نائب بکنه که او بره حج را از جانبش به جا بیاره. سلام علیکم. مگر شخصی که نماز دلیل داریم، شخصی که حج مستقر بر او شده اما اهمال کرد و به جا نیاورد تا اینکه شرط استطاعت بدنی ازش گرفته شد، این باز اصطلاح فقهی بود عرض کردم، استقرار حج به همون سه شرطی که گفتم، یعنی تو ایامی که اون سه شرط براش محقق بود حج مستقر شد بر او، اما حج نرفت تا اینکه استطاعت بدنی او گرفته شد، یعنی مریض شد. اینجا واجب است شخصی را نائب خودش بکنه ولو هنوز زنده هست که او به جای این حج را به جا بیاره، همانطوری که اگر فرصت نشد یا فرصت بود و نکرد بعد از مردنش باز واجبه که حج رو از جانب او به جا بیاره. قرار اموری داریم که مباشرت در شرط، روزه باز همینطوره، اگه کسی روزه به جا آورد از گردن بقیه صاحب نیست، هر کسی خودش باید به جا بیاره و اگر استطاعت نداره توانایی نداره خب ازش ثابته. با شرایط که گفته شده که کفاره چه باید بده. ولیکن بعض از امور هست که مباشرت در شرط نیست، به این معنا که کارو میخواد انجام بده، اهم از این که خود مباشرتاً اون کارو انجام بده یا تسبیباً. تسبیباً باز اصطلاحی است در مقابل مباشرت، به این معنا که در تسبیب معناش اینه که خود شخص مستقیماً وارد عمل نمیشه، دیگری رو رو کار میکنه تا او انجام بده، لذا شخص اول میشه مسبب اما مباشر نه. شخص دوم که به دستور شخص اول میره کارو انجام میده، شخص دوم رو مباشر میگن. بحثی که در قرار زمان هست که اگر کسی مثلا مسبب قتل کسی بود و کسی دیگه مباشر قتل بود، آیا کدام یک قاتل معرفی میشن؟ یه نفر چاه رو کن، نفر دوم دسته یک کسی رو گرفت و آورد عبورش داد از روی چاه تا اینکه افتاد تو چاه و کشته شد. اون نفر اول مسبب هست، نفر دوم مباشر هست. حالا وارد این مباحث فقهی نمیخوام بشن. غرض بعض از امور هست که شرط مباشرت درش لازم نیست، مثل معاملات. هیچ وقت گفته نشده کسی که میخواد معامله انجام بده حتما خودش باید مستقیما وارد میدان معامله بشه و بیع و شراء رو انجام بده، بلکه میتونه این کار رو به عهده شخص دیگری بگذاره. به کسی وکالت میده، شما از جان من وکیلی، بریم معامله رو انجام بدیم. همونطوری که خودش میتونه مستقیما کار انجام بده، میتونه به دیگری وکالت بده. اجرای صیغه عقد همینطوره، لازم نیست حتما کسی که میخواد ازدواج بکنه خودش صیغه عقد رو اجرا بکنه. حتی اگر میتوانه خودش صیغه رو اجرا بکنه، در حالت اختیار هم میتونه به دیگری وکالت بده که شخص دیگری از جانب او صیغه رو اجرا بکنه. این قسم دوم که انسان میتونه وکالت بگیره، گفتین اموریست که شرطش مباشرت نیست، و همچنین یه شرط دیگه هم داره و اون اینه که این کار ابتداءً حق خود شخص باشه. یعنی اگر از ابتدا حق خود شخص نیست، حق وکالت در اون کار هم نداره که به دیگری بده. مثلا فرض کنه جنسیس مال من نیست، مال شخص دیگریه. خب اینجا من نمیتوانم این جنس رو بفروشم چون مال من نیست. وقتی نمیتونم بفروشم، لذا حق توکیل هم ندارم. یعنی توی این مورد نمیتونم وکالت بدم به شخص دیگری بگم شما از جانب من وکیلی که این جنس رو بفروشین. این شرط دوم این بحثه که در همون معاملات که عرض کردم مباشرت لازم نیست، انسان میتونه وکالت به دیگری بده. شرط دومش اینه که ابتداعا خود شخص حق اون معامله رو مثلا داشته باشه، منتها حالا به لحاظی نمیخواد خودش اقدام بکنه به دیگری میده، و الا اگه خودش چنین حقی نداره به دیگری هم حق وکالت نمیتونه بده. همچنین اجرای عقد ازدواج هم همینطوره. اگر من بدون اجازه از طرف کسی میخوام یه زنی رو به ازدواج او در بیارم، اصطلاحا میگن عقد فضولی. خب همونطوری که این کار حق من نیست، لذا تو همین مورد نمیتونم وکالت به دیگری بدم که تو وکیل از جانب من هستی که این صیغه رو اجرا بکن. البته عقد فضولی آیا صحیح است یا باطل، اون یه بحث دیگری است که حالا کسی فضولاً صیغه رو جاری کرد، نوعاً فقها میگن عقد صحیحه لکن متوقف بر اجازه از خود اون شخصه، یعنی اگر اون شخص بعداً راضی بود و اجازه کرد عقدی که خونده شده صحیحه، نیاز به تکرار عقد دیگه نیست. خب از اینجا ما مطلب رو این گونه تقسیم بندی حالا میتونیم بکنیم، بگیم اموری هست که امور انسان ها، امور جامعه مسلمین که شرط مباشرت درشه، اون رو باید خود اشخاص انجام بده، مثل واجبای عینی غیر از موارد جزئی که توضیح شد دادن. امور از که شرط مباشرت داره شرط نیست، اونجا اشکال نداره که اگر خود شخص حق دخالت داره میتوانه نائب یا وکیل بگیره. و اما اموری از که نه در اختیار شخص و نه در اختیار جامعه، امور شخصی مثل اموری که هر کسی در زندگی شخصی خودش داره، معاملات، عبادات، ازدواج، مسکن، این چیزها. اموری داریم، امور اجتماعی مثل طرق و راه‌هایی که باید در جامعه باشه، نظم و انضباطی که در شهر نیازه، قوانینی که برای ساختمان سازی گفته میشه که به مصلحت جامعه گفته میشه. تو این امور مردم حق دخالت دارن، میتونن همه جمع بشن یا خودشون مستقیما دخالت بکنن، همه جمع بشن یه پل بسازن، میگن مصلحت این شهر اینه که اینجا پل میخوام، همه دخالت بکنن. و اگر مشکله که قاعدتا هم همینطوره، میتونن تمام کسانی که واجد شرایط هستن وکالت بدن به یک کسی، او رو وکیل خودشون بکنن، که امروزه در وکالت مجلس شورای اسلامی مصداقش هست. مردم میتونن جمع بشن یک کسی رو وکیل خودشون بکنن که او مصالح شهر رو برش اقدام بکنه. تازه این قسمت هم باز اشکالات فقهی داره، و فقط اشاره بکنم به یه اشکالش که در اینجا رأی اکثریت از نظر شرعی قانونی نیست. هیچگاه شارع نگفته که اگه 50 به اضافه 1 یکی سر وکیل خودشون کردن اون میشه وکیل همه، اما خب یه چیزیست که فعلا در جامعه عرف بین المللی الان روش عنایت هست. اما اینکه دلیل شرعی داشته باشیم به این معنا که بگیم شرعا این آقا وکیل هست، نه، دلیل شرعی از قرآن یا روایت اینطوری ما نده. البته کار خلاف شرع هم نمیتونیم بگیم هست مگر از این نکته که حالا میخوام عرض کنم. اگر فرض کردیم تمام مردم به یک نفر رأی مثبت دادن، یعنی یک نفر رأی منفی نداشت، خیر، اینجا بحث میره تو بحث وکالت که گفتیم، یعنی این شخص وکیل میشه، وکیل شرعی، و مردم همه میشن موکل. یعنی همونطوری که من تو امور شخصی خودم میتونم وکالت بدم به کسی که برو صیغه عقد من رو بخون، این معامله رو از طرف من انجام بده، این خونه رو از طرف من بفروش، همونطور که میتونم این رو بگم. حالا همه اومدن وکالت دادن به یک نفر، خب این همه باز همون تک تک افراد هم میگه، این وکالت میشه وکالت شرعی، که اگر یک نفر رأی مثبت نداد اون وکیل وکالتش ناقص، چون میخواد اموال همه مسلمان ها رو صرف بکنه، باید وکالت هم از طرف همه داشته باشه، خب نداره فایده. مشکل دیگری که هست اینه که موکل باید بالغ باشه، یعنی مردمی که میخوان رأی مثبت بدن و بگن ما شما رو وکیل خودمون میدونیم. خیلی خوب، این معنیش اینه که تو همون لحظه اول تمام افراد بالغ شهر اصفهان مثلا رأی مثبت دادن به یه شخص وکیلی، ساعت بعدش چند نفر دیگه به حد بلوغ میرسن، اونا که هنوز وکالت ندادن به این شخص، روز بعدش با چند تا دیگه، پس آباز وکالتش ناقصه، چون وقتی وکالت میدن به یه نفر، اون یه نفر همون لحظه که همه کار رو انجام نمیده، او در طی 4 سال طبق قوانینی که الان هست میخواد اقدام بکنه، زمن این 4 سال چقدر افراد این شهر به حد بلوغ میرسن که ممکنه وکالت ندن به این شخص. لذا منهای این اشکالی که فقها دارن به این مسئله دارم عرض میکنم که قسم دوم یه سری امور اجتماعی داریم که مردم حق دخالت و نظر درش دارن. یه قسم سومی داریم که نه از امور شخصیه و نه از اون امور اجتماعی که مردم حق نظر درش دارن، بلکه از امور اجتماعی است که فقط ولی فقیه، اون کسی که ولایت داره، او باید نظر بده. حدود 8 مورد هست، من فهرستش رو عرض میکنم، البته باز چون مسائل فقهی بسیار زیادی در این 8 مورد هست و در بعضشم مسئله اختلافیه، من دیگه وارد جزئیاتش نمیشم، این بحث حوزوی میشه دیگه، بخوام استدلالای فقهیش رو عرض بکنم و یا اثبات و رد برو. اینایی که داریم عرض میکنیم نمونایی است که مختص به مقام ولایت فقیه و نه اشخاص تک تک و نه مردم مجموعا حق دخالت در اون ندارن، اصلا وظیفه اونها نیست، وظیفه پیامبر هست، ائمه اطهار علیهم السلام، و در زمان طیبت اون کسی که متولی بر امور مسلمینه. یکی مسئله رؤیت اهله هست، دیدن ماه از اموری است که بعض از فقها استحلال رو واجب شمردن، گرچه حالا ما این کار رو نمی کنیم، بعضی بودن از فقها که گفتن تحقیق در این که آیا امشب شب اول ماه هست یا نه واجبه. حالا منهای این مسئله مردم نوعا شب عید فطر رو خیلی روش حساسن، شب اول ماه مبارک هم بعضی، شب اول ماه مبارک از این جهت که احتمال اینو میدن فردا واجب باشه روزه بگیرن، اما شب عید فطر یه مقدار مسئله دقیق تر و مشکل تره از این جهت که فردای اون روز امر دائر بین وجوب و حرمته، یعنی اگر آخر ماه مبارک باشه روزه واجبه و اگر عید فطر باشه روزه گرفتن حرامه، چون امر دائر بین وجوب و حرمت میشه، لذا تحقیق در اون مسئله بسیار لازمه. منتها این که نظر آخر رو چه کسی باید بگه، این رو به عهده ولی فقیه گذاشتن یا امام معصوم علیه السلام. روایتی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در بحث ولایت فقیهشون این روایت رو متذکر شدن، در کتاب وسائل شیعه باب ششم از ابواب احکام ماه رمضان از امام پنجم علیه السلام حدیث هست: اذا شهد عند الامام شاهدان، اگر دو نفر نزد امام شهادت دادن، یعنی گفتن ما دیدیم ماه را با چشم خودمون، دنبال حدیث داره امر الامام بالافطار، امام هست که فرمان میده که مردم افطار بکنن، یعنی اون روز رو عید فطر قرار میدن. دومین چیزی که باز به عهده ولی فقیه گذاشته شده اینه. این نکته هم عرض بکنم، این امر الامام که گفته شد، امام فقط منظور امام معصوم نیستن، امام یا کسی که به جای امام می نشینه. مورد دوم مسئله وقوفین هست، توقف در سرزمین عرفات و مشعر و بعد آمدن به سرزمین منا، که میدونی ظهر روز عرفه نهم ذیحجه حاجی واجب است که در سرزمین عرفات توقف بکنه تا اذان مغرب و بعد کوچ میکنه شب دهم که شب عید قربان هست، میاد به سرزمین مشعر، اونجا هم شب رو باید بیتوته بکنه که یکی از واجبات، و هم اذان صبح تا طلوع آفتاب صبح عید رو واجب است توقف بکنه، بعد از اینکه طلوع آفتاب شد حرکت میکنه به سرزمین منا و اعمال منا رو باید به جا بیاره. نکته ای که هست اینه که اگر اختلاف بشه، این به عهده مردم نیست که دخالت بکنند، یکی بگه که به نظر من امروز روز نهم ذی‌حجه است، یکی میگه فردا، یکی میگه دو روز دیگه، هرج و مرج میشه. مسئله این که چه روزی رو باید در سرزمین عرفات و مشعر و منا حاجی باشه، این باز به عهده اون ولی فقیهه که نظر آخر رو اون میده. این مسئله دوم تقریبا از توابع مسئله قبلیه، یعنی وقتی که رؤیت اهله رو گفتیم به عهده ولی فقیهه، رؤیت اهله یکی از هلال هم هلال ذی‌حجه است، اول ماه ذی‌حجه رو وقتی امام یا ولی فقیه میگه امروز روز اوله، قاعدتا روز نهم مشخص میشه به دنبالش. مسئله سوم حدود الهی و تعذیرات هست. اجراء حد یا تعذیر فقط و فقط به عهده امام یا منصوب من قبل الامام علیه السلام و این به عهده مردم نیست. بله ممکن است حق رو بگیم حق شخص باشه، چنانچه گاهی هم حق خداست. مثلا وقتی که کسی شرب خمر میکنه، اینجا حق الله مطرحه، پروردگار دستور میده به حاکم شهر، قاضی که 80 ضربه شلاق با شرایطی که البته داره. یا مثلا زنی میبینه شوهرش نفقه او را ادا نمی کنه، قاضی حق نداره ابتداعا حکم صادر بکنه علیه زوج. اول زوجه باید بیاد تقاضا بکنه نزد حاکم، تا وقتی تقاضا کرد و قاضی بعد اقدام میکنه. علیه حال ممکن است تو بعض از موارد بگیم چون حق الناسه، اون موارد رو مردم باید بیان تقاضا بکنن، اما اون مطلبی که گفتیم منهای اینه، اون جدای از اینه. گفتیم اجرای حد به دست قاضی باید باشه. ولی مقتول حق نداره قاتل رو رأساً خودش اقدام بکنه و قصاص بکنه، باید به قاضی شکایت بکنه، قاضی است که اگه شرایط جمع شد قاتل رو قصاص بکنه. باز تو این زمینه که خواهم عرض کنم، این باز منصبی است که ابتداء مال پیامبر و ائمه علیهم السلام و در زمان غیبت مال ولی فقیه یا قاضی که منصوب از طرف اوه. امام ششم علیه السلام فرمان من اقر على نفسه عند الامام، کسی که نزد امام اقرار بکنه به یه گناهی، مثلا دو مرتبه اقرار بکنه که من شراب خوردم، یا در مورد زنا 4 مرتبه باید اقرار بکنه تا کافی باشه، و آخر حدیث داره فعل الامامه ان یقیم الحد علیه، وظیفه امام هست که حد رو بر او جاری بکنه. و در حدیث دیگه داره الواجب علی الامام اذا نظر الى رجل یزنی او یشرب الخمر ان یقیم علیه الحد ولا يحتاج الى بینه مع نظره لانه امین الله فی خلقه. اون چی که به گردن امام واجب اینه، یعنی از اول این واجب رو به عهده امام و ولی فقیه گذاشته شده، یعنی از واجبات اوه. دیگران حق دخالت در این مسئله ندارن. اون چی که بر امام یا نائب او واجبه اینه که اگر خود دید کسی زنا میکنه یا شراب میخوره باید اجرای حد بر او بکنه و دیگه در این مورد نیاز به بیانه نداره، چون او امین خداست در روی زمین. در کتاب وسائل باب 32 از ابواب مقدمات حدود، حدیث اول و دوم، این دو حدیث بود که الان خوندیم. چهارم از اموری که باز به عهده امام یا ولی فقیه، عهده‌داری سرپرستی اشخاصی است که ولی ندارن. تو جامعه ممکنه کسانی باشن هیچ کس و کار نداره، بچه یتیمی است، هیچ توی جریان مثلا پدر و مادرش کشته شدن، اقوام هیچ کس نداره، سرپرست نداره، کار این معطل مونده. اینجا امام ولی او به حساب میاد. در حدیثی داره که از سلطان و ولی و ملا ولی له، سلطان ولی کسیست که ولی برای او نیست. در کتاب ارث هم البته ما بحث طبقات ارث رو اینجا نمیتونم عرض بکنم، اون وقتی که طبقات ارث گفته میشه بعد از این که کسی هیچ وارث نسبی و سببی نداره، تو پنج مرحله اول، وقت مرحله ششم امام علیه السلام هستن که داره الامام وارث و ملا وارث الله. مورد پنجم مسئله انفال هست. اموالی که در بین جامعه هست، بعضش اموال شخصیه، مثل کسی که مالک یه خونه است، مالک یه ماشینه، گاهی اموال شخصیه، گاهی اموال مال همه جامعه مسلمینه، مثل بعضی از غنایم جنگی که میگن، بعض به خاطر شرایطه، تو بعض از شرایط غنایم جنگی مال همه جامعه مسلمینه، چون کسانی که در جبهه جنگ حضور یافتن و چونهایی که حضور نیافتن. قسم سوم هم اموالی داریم که مختص به امام علیه السلام، اسمشو میگذارن انفال، و این باز یه بحثیست که آیا انفال ملک امام هست یا اینکه نه، مالکیتشون به نحو مالکیت به نحو تصرفه. نه، بازی بحث فقهیه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مسئله رو شکل دوم میفرماید. بحث سلالی دارن برای این قسمت، همانطوری که در مسئله خمس و زکات هم همینطور که مسئله ششم هست از مواردی که باز حق امام یا ولی فقیه که باید توش اظهار نظر بکنه، مسئله سهم امام هست و سهم سادات. اون هم باز البته یه بحثیست که آیا سهم امامش ملک شخصی امامه یا نه به نحو مالکیت در تصرفه، باز اونجا حضرت امام از مبارکشون به شکل قسم دومه. علی حال هم مورد انفال و هم مسئله سهم امام و سهم سادات، این هم از اموریست که شأن ولی فقیه سر زمان غیبت. مسئله هفتم مسئله مفلس و مهجور هست. مفلس یعنی کسی که ورشکست شده، اصطلاحاً به انسان میگن که ورشکست میشه و طلبکارانی داره که نمیتونه حق اونها رو ادا بکنه، مدیونه. مفلس از کلمه فلوسه، فلوس پول خورده رو میگن، یعنی سرمایش رفته یه مقدار پول خود براش مونده اما دیگه چیز عمده ای نداره. شخص مفلس از این جهت که مدیون هست، ذمه او بدهکاره، یعنی طلبکارا حق ندارن بیان اساس زندگی او رو به عنوان طلب خودشون بردارن، چون طلبکارا به عین اموال او حق ندارن، به ذمه او حق دارن، و ذمه غیر از عین خارجیه، اعیان خارجی رو نمیتونن بردارن. منتها حالا که ورشکست شده، گاهی اجازه داده شده، یعنی طریق شرعیش از این راهه که اون اشخاص طلبکار به اصطلاح قرما، اونا میتوانن به حاکم شرعی مراجعه بکنن. حاکم شرع وقتی فهمید که این شخص مفلس شده و شکست شده و طلبکار داره، ذمه‌اش مدیونه و مشغوله و نمیتونه دینش رو ادا بکنه، حاکم شهر حکم به هجر میکنه. حکم به هجر یعنی حکم به منع از تصرف، یعنی اینکه این شخص دیگه حق تصرف در اموال خودش نداره. وقتی حکم به هجر کرد، حاکم شهر میاد حق طلبکارایی که به ذمه این شخص تعلق گرفته بود رو از ذمه تبدیل میکنه به این خارجی، یعنی اجازه میده که اموال خارجی رو حالا بردارن و به نسبتی که طلبکارا از اون طلب دارن تقسیم بشه یا فروخته بشه، پولش تقسیم بشه بین طلبکارا. این که عرض کردم به نسبت، به خاطر این که مثلا اگه کسی 500 تومن طلبکاره، یک کسی 1000 تومن، اینا نسبتش 1/2، اون وقت باید از مال اون شخصم به همین نسبت، چون تمام اموالش ممکنه اگه فروخته بشه باز نتونه دین اونا رو رد بکنه، مثلا تمام مالش 300 تومن شد. خب 300 تومن شد، باز همون نسبت 1/2 رو، یعنی 100 تومن و 200 تومن میدن به اون دو نفر طلبکار به همون نسبت. ما بعدش هم دیگه التماس دعا بهشون گفته میشه. در صورت این کار حاکم شرعه، یعنی یا امام معصوم یا ولی فقیهه که میتونه دین رو که یه امریست به ذمه شخص تعلق گرفته، این رو از ذمه بر میداره میاره دوش رو این خارجی، میگه خب این فرش رو بردارید، این ماشین رو بردارید برید بفروشید به نسبت تقسیم. همونطوری که حاکم شرع عکس این کار هم میتونه بکنه، یعنی گاهی میتونه ذمه یک کسی که به عین مشغوله اینا تبدیلش بکنه به دین، یعنی به ذمه. مثل مسئله خمس، میدونید اگه فرشی مثلا یک سال ازش گذشت، خب خمس به شلو مگره، خب خمس به شلو گرفته، یعنی 20% این فرشو مالکش باید حالا ببره بره بده دیگه. اصلا حالا اون 20%، 1/5، اولا اون که مشاعه، حالا از کدوم طرف فرش باید بباره، این که تعیین حق نمیشه. و ثانیان حالا بخواد فرشو ببره، فرض کنیم فرش 5 متره، بخواد 1 مترشو به عنوان خمس، اولا که مشاعه که بریدن تعیین حق نمی کنه، و ثانیان حالا برفض بگید اون طرفش، حالا اون 1 متر رو ببارن، این فرش از قیمت می افته. اینجا خمس به عین خارجی تعلق گرفته، اما حاکم شرع اجازه میده که این عین تبدیل بشه به ذمه شخص، گفته میشه از یه پول دیگر خمس رو ادا کن. قیمتشو گفته میشه شما مثلا 10,000 تومان بدهکاری، بدهی تو بده. مورد هشتم امور حسبیه هست. شاید بعض از این نکاتی هم که الان گفتیم جز امور حسبیه به حساب میاد، اما این عنوان خواستم جداگانه عرض کنم، چون حضرت امام یه بحث مفصلی در زمینه دارن و الان عنوانش رو عرض میکنم و شاید دنباله یه بحث نیاز بشه به صحبت بیشتر در جلسه آتیه. امور حسبیه به اموری گفته میشه، کلا تعریفش اینه، اموری که یقین داریم شارع راضی نیست به تعطیل اونها و حتما باید این کار انجام بگیره. تو این امور حسبیه که میگیم حتما باید کار انجام بگیره و به اصطلاح قصد قربت هم میخواد، برای خدا کار باید انجام بده. که یه نمونش مثلا همون شخص بود که الان عرض کردم، هیچ کسی کاری نداره، یه بچه یتیمی. خب ما یقین داریم شارع راضی نیست که این بچه از دنیا بره، بچه شیخاره، کسی هیچ کس اقدام نکنه خب از دنیا میره دیگه. هر کم میاد بهش میگه که خب به من چه. یه امور حسبیه اینطوری داریم که اگر کسی اقدام کرد که خب اقدام کرده، کار انجام گرفت. اما اگه اومدیم گفتیم یه امور حسبیه داریم که برمیگرده به نظر ولی فقیه. مثلا بچه‌ای که گفتیم اینجا ممکنه کسی اقدام بکنه، یه کسی بیاد بچه رو بعد بگه من بزرگش مونم. خیلی اینجا دیگه کاری به ولی فقیه نداره. اما یه سر امور حسبیه داریم که اونم باز از مصالح عامه که میدونیم شارع راضی به تعطیل اونها نیست، حتما باید عملی بشه. و از طرف دیگه هم حق مردم نیست، حق اشخاص نیست. اینجاست که باز از وظایف ولی فقیه میشه. مثلا مسئله دفاع از مرزهای اسلامی یکی از امور حسبی است که یقین داریم شارع راضی نیست به اینکه مهمل گذاشته بشه، تعطیل بشه، دشمن وارد کیان اسلام بشه، سرزمین اسلامی رو تصرف کنه. اینجا این حق ولی فقیه یا در زمان معصومین حق امام است که فرمان دفاع میده. همچنین حفظ نظام اسلامی الان در حکومت اسلامی از امور حسبی است. یعنی باز یقین داریم که شارع راضی نیست به اینکه حکومت اسلامی متلاشی بشه، بنابراین این حکومت باید حفظ بشه و از اهم و اوجب واجبات. و این باز به نظر ولی فقیه که کیفیت این حفظ به چه نحوی باید باشه. همچنین حفظ جوانها از گمراهی، اگر کتب زاله‌ای داره پخش میشه، گویندگانی دارن صحبتهای مسمومی میکنن، جوانها رو منحرف میکنن، اختلاف میاندازن بین جوامع مسلمین، چه از خودی باشه، یعنی ادعا میکنه من مسلمانم اما سخنرانی میکنه، سخنرانیش موجب اختلاف میشه و سخنرانیش هم به گونه ایست که مردم اهل تشخیص نیستن که بفهمن این صحبتهای او مخالف اسلامه یا موافقه. اهل فن و متخصصین فن اونا میدونن. و چه این که از دشمن باشه، در هر دو صورت این باز از امور حسبیه است. یعنی یقین داریم شارع راضی نیست که سکوت بشه مقابل این صحبت ها و سخنرانی های مسموم. این باز ولی فقیه اقدام میکنه و به نحوی که صلاح میدونه با او مقابله میکنه. خب این چند نمونه از امور حسبیه. باز نتیجه ای که تو ده محرم داشتیم تو طی صحبت ها اینه که اگر این چند نمونه از امور حسبیه از واجباتی است که به عهده ولی فقیه و میدونیم عمل به اینها هم میسر نمیشه مگر اینکه حکومت اسلامی تشکیل بشه، لذا باز یکی از ادله اینه. یعنی اول میگیم بر فقیه واجب است که بعض از امور حسبیه رو به عهده بگیره. تو مرحله دوم میگیم این امور حسبیه امکان عملی او نیست مگر اینکه رسما ولی فقیه در رأس حکومت اسلامی قرار بگیره. این دو مقدمه وقتی کنار هم گذاشته شد، نتیجه اینه که پس بر ولی فقیه واجب است اگر امکانش هست و میتوانه حکومت‌های طاغوتی رو عزل بکنه، منهدم بکنه و خود در رأس حکومت اسلامی قرار بگیره تا بتونه این امور حسبیه رو اجرا بکنه. این صحبت بود که توی صحبت های مفصلی تو دهه محرم داشتیم و البته اگر در زمانی فقها ها نتوانستن یا فقیهی نبود که اقدام بکنه، مقدورشون نبود، به هر شکلی اگر حکومت اسلامی تشکیل نشد، وقت بر همه مسلمین واجبه که حتی المقدور اقدام بکنن و همچنین اون فتوایی که باز حضرت امام دارن که فرمان در زمانی که ولی فقیه نتوانه حکومت اسلامی رو به دست بگیره، باز ولایتش ساقط نیست. تو همون وقتی هم که حکومت دست طاغوته، در محدوده خودش اگر بعض از امور حسیه رو میتونه اقدام بکنه باید بکنه. اگه مثلا اجرای حد میخواد بکنه باید اجرای حد رو اگه میتونه و حکومت مانعش نمیشه باید حد رو جاری بکنه. حفظ حدود اسلامی اگه میتونه باید بکنه. سرپرستی افراد کسی که سرپرست ندارن باز اگه میتونه، یعنی ولایت او ثابت نیست. البته وقتی حکومت دستش نباشه قاعدتا دستش از خیلی از امور بسته هست. تا اونجایی که میتونه باید اقدام بکنه. اون وقتی که خودش در رأس حکومت قرار گرفت دیگه مبسوط الید میشه. آیه شریفه‌ای که در اول عرایض تلاوت شد اشاره به همون بحث قسمت اول عرایضمون بود، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، میرسونه که در اون سه قسمتی که عرض کردیم، امور شخصی و امور اجتماعی که مردم حق دخالت دارن و چنین امور اجتماعی قسم اخیر که حق در او به عهده مردم نیست، در هر سه قسمش باز نبی اولاست. یعنی ما ولایت معصومین علیهم السلام فقط در قسم سوم که هشت نمونه شو الان عرض کردیم منحصر در اون نمیدونیم. تو همون قسم اول و دوم هم، همون تو امور شخصی هم، اگر پیامبر صلاح دونستن ولایت دارن که کسی رو از ملکیت خودش عزل بکنه، از تصرف در اموالش جلوگیری بکنه و همچنین امام این حق رو دارن. و آیا ولی فقیه در زمان غیبت این گونه تصرفات رو میتونه بکنه یا نه، این باز مسئله است اختلافی. خدا انشاءالله به همه ما معرفت و شناخت احکام دین و علوم قرآنی رو عطا بکنه انشاءالله. صلی الله علیک یا مولای یا سیدی یا ابا عبدالله. يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. وقتی کاروان از شام به مدینه برگشت، نزدیکای شهر مدینه امام چهارم علیه السلام بشیر رو فرستادن به شهر که بره خبر ورود کاروان رو اطلاع بده. بشیر اومد وارد مدینه شد، مردم که نوعاً مسافر داشتن در این کاروان منتظرن هر نوع خبری رو اطلاع پیدا کنن، وقتی دیدن بشیر وارد شهر شد همه نگرانن چه خبر شده. از او میپرسیدن، بشیر میگو هر خبری رو میخواید اطلاع پیدا کنید بیاید تو مسجد. مردم هجوم آوردن تو مسجد، همه سکوت کردن ببینن بشیر چه میگه. میگه من دو بیت شعر گفتم، آنچنان مدینه زیر رو شد که تا اون روز تا به حال ندیده بودم در عمر خودم این گونه زجه و ناله از مردم بلند شوه. یا اهل یثرب لا مقام لکم، ای اهل یثرب دیگه شما جایگاهی تو این شهر نباید داشته باشید، اینجا معطل نمانید. قتل الحسین فاطمئن ادرارو، میدونید برای چه؟ چون حسین رو به شهادت رسونده، به همین خاطر میبینید اشکهای من جاریه، دارم گریه میکنه. مردم اگر خبر از جسم او میخواید پیدا بکنید، بدانید جسم او در کربلا مون، اما سر مطهر اون بزرگوار بالای نیزه این شهران شهر گردانده شد. الجسم منو به کربلا مبرجو و الرأس منه على القناة يدارو.